دولت کانادا میگوید فایل منتسب به وزیر خارجه ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بررسی میکند.
اینکه این صحبت رو عالی ترین مقام مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای پرونده هواپیمای اوکراینی میکنه واقعا شوکه کننده است.
گفتگوی خواهید شنید درباره ترکش‌های انقلاب 57 بر پیکره اقتصاد ایران. و هشدار مقامات بهداشتی درباره افزایش شیوع کرونا در ایران. همراه ما بمانید با گزارش‌های بیشتر و خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. شبکه خبری CBC کانادا سه‌شنبه 21 بهمن گزارش داد که دولت و نهادهای امنیتی کانادا در حال بررسی یک فایل صوتی هستند که گفته می‌شود متعلق به وزیر امور خارجه ایران است و در آن در خصوص عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی صحبت می‌کند. طبق این گزارش صدایی که گفته می‌شود منصوب به محمد جواد ظریف است. او در این فایل می‌گوید هزاران امکان در توضیح چگونگی سرنگونی هواپیمای اوکراینی از جمله عمدی بودن آن توسط نفوذی‌ها وجود دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم امیر پوریا.
آیا ممکن است گره معمایی به عظمت فاجعه شلیک سپاه به هواپیمای پرواز 752 تهران کیف با حرفهایی در یک مکالمه غیر رسمی گشوده شود با یک فایل صدا؟ شبکه خبری CBC کانادا گزارش داده که دولت و نهادهای امنیتی این کشور در حال بررسی یک فایل صوتی اند که در آن صدای وزیر خارجه جمهوری اسلامی در خصوص سرنگونی تعمدی هواپیمای اوکراینی حرف میزند. صدایی که گفته میشود منصوب به محمد جواد ظریف است در این فایل صوتی میگوید هزاران امکان در توضیح چگونگی سرنگونی این هواپیما وجود دارد، از جمله اینکه 2 یا 3 نفوذی این کار را انجام داده باشند. شبکه CBC کانادا اضافه کرده صدای منصوب به جواد ظریف ادامه داده است که حکومت و نظامیان ایران هرگز اجازه نخواهند داد حقیقت روشن شود. این صدا در ادامه به فارسی تصریح کرده دلیل اینکه اجازه افشای حقیقت داده نمی شود این است که چنین اقدامی باعث باز شدن برخی درها به سوی سیستم دفاعی کشور خواهد شد که به تعبیر او به نفع کشور نیست. حامد اسماعیلیون رمان نویس و دندانپزشک که همسرش پریسا اقبالیان و دخترش ریرا میان از دست رفتگان این اصابت موشک بودند در واکنش به این گفته نقل شده از صدای منصوب به جواد ظریف تأکید کرده است به ما مربوط نیست که بعد از گفتن حقیقت سیستم دفاعی شما چه خواهد شد. شما باید حقیقت را بگویید وگرنه مجبور به این کار می شوید. پایان نقل قول از حامد اسماعیلیون. سپاه پاسداران در نزدیکی سپیددم 18 دی 98 یک فروند هواپیمای مسافربری اوکراینی را که در حال اوج گرفتن از فرودگاه امام بود با شلیک دستکم 2 فروند موشک سرنگون کرد. فاجعه زمانی هولناک‌تر شد که تمام 176 سرنگون شین هواپیما جان باختند. سپاه پاسداران بعد از چند روز پنهانکاری نهایتاً تحت فشار جامعه جهانی اقرار کرد که این هواپیما با موشک‌های سپاه ساقط شده است، اما دلیل آن را خطای انسانی اعلام کرد. شبکه خبری CBC کانادا میگوید کارشناسان فایل صدای مربوط به هواپیمای اوکراینی را به دقت گوش دادند و محتوای آن توسط 3 نفر از فارسی به انگلیسی ترجمه شده است. رالف ادوارد گودیل مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در پرونده سرنگونی پرواز 752 هم گفته از وجود این فایل صوتی با خبر است. رالف گودیل اضافه کرده این فایل صوتی حاوی اطلاعات حساسی است و اظهار نظر در وسایل ارتباط جمعی و عمومی در خصوص جزئیات آن میتواند جان برخی افراد را به مخاطره بیاندازد. جمشید برزگر کارشناس امور سیاسی درباره اینکه سرانجام چه وقت و چگونه واقعیت نهایی درباره این پرونده روشن خواهد شد معتقد است
مزارل مثل معروف ما هیچ وقت پشت عبد پنهان نمیمونه، اون هم در شرایط امروز با توجه به در واقع پیشرفت‌های تکنولوژیکی که انجام گرفته، حتی کشوری مثل حکومتی مثل جمهوری اسلامی اگر هم بخواد قادر نیست مانند گذشته همه حقایق و واقعیت‌ها رو پنهان بکنه. ما این پنهان کاری رو در همه موارد از جمهوری اسلامی شاهد بودیم.
اما در همین زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با آنکه وجود نوار صدای ظریف درباره هواپیمای اوکراینی را تکذیب کرد، آن بخش از سخنان منسوب به او را که میگوید اعلام این اطلاعات به سود سیستم دفاعی کشور نیست، انکار نکرد. سعید خطیب‌زاده در این زمینه به خبرنگاران گفت همگان می‌دانند که ظریف در دیدارها و تماس‌های رسمی بعد از فاجعه سرنگونی هواپیما، از جمله در تماس و دیدار با وزیر خارجه کانادا، ضرورت بررسی کلیه احتمالات ممکن پیرامون دلایل و شرایط وقوع این فاجعه را مورد تاکید قرار داده که به گفته خطیب‌زاده احتمال مداخلات الکترونیکی خارجی یا حضور عناصر نفوذی در داخل هم میتوانست جزو چنین احتمالاتی باشد. در سالگرد سرنگونی این هواپیما، حسن روحانی رئیس جمهور ایران بار دیگر وعده داد که مقصران این حادثه حتما در دادگاه محاکمه خواهند شد. خانواده‌های جانباختگان اما میگویند حکومت ایران در یک سال گذشته کوشیده است مراسم خاکسپاری و یادبود 176 قربانی این هواپیما را غصب کند. آنان برای بیان این دادخواهی از هشتگی با عبارت قاتل نمیتواند صاحب عزا باشد استفاده کردند.
گزارش همکارم امیر پوریا رو میشنیدید. اما در همین رابطه ساعت پیش گفتگویی داشتم با جواد سلیمانی از اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا و از او درباره جزئیات بیشتر این فایل صوتی پرسیدم.
ما خبر رو دیروز در واقع بعد از ظهر به وقت کانادا شنیدیم و واقعا شوکه شدیم. البته محتوای خبر واسه ما و کسایی که اخبار هواپیمای اوکراینی پیگیری می‌کنن قطعا شوکه کننده نخواهد بود، چون مطالبی که گفته شده خب ما می‌دونستیم اونا رو. اما اینکه این صحبت رو در واقع عالی‌ترین مقام مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای پرونده هواپیمای اوکراینی می‌کنه واقعا شوکه کننده است. واقعا من میتونم یه جورای مقایسهش کنم با اعترافی که جمهوری اسلامی بعد از 3 روز دروغگویی کرد به در واقع سرنگونی هواپیمای اوکراینی و بعد گفتن خطای انسانی و حالا داریم میبینیم که گفته میشه که هیچ هم بعید نیست عمدی بوده باشه. و خب قطع به یقین جمهوری اسلامی وقتی همچین فایلی در واقع شبکه سی بی سی کانادا، معتبرترین شبکه خبری در کانادا، صحبتشون میکنه، مسئول جمهوری اسلامی باید پاسخ بدن.
الان پاسخی که گفتین سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه تکذیبش کرده، میگه
ببینید وقتی که تکذیب کرده سخنگو وزارت خارجه ایران، ما باید نگاه کنیم به سابقه مسئول جمهوری اسلامی در تکذیب خبرها. 3 روز اینها در واقع وقیحانه دروغ میگفتن، انکار میکرده حمله موشکی رو. خود آقای ظریف انکار میکرد حمله موشکی رو اگر خاطرتون باشه. و حالا باز چیز عجیبی نیست که تکذیب میکنن، اما در دادگاه و در برابر سیمای تحقیقات کشورهای دیگه باید پاسخ بدن. بله تکذیب میکنن، باید هم تکذیب کنن، چون این در واقع یک سندیه که نشون میده که در محافل و جلسات خصوصی مسئولین ارشد جمهوری اسلامی اساسا باوری به خطای انسانی ندارن و صرفا در مذاکرات و فضای رسانه‌ای در مورد خطای انسانی صحبت میکنن و در محافظ و خصوصی بحث از عامدانه بودن میکنن. و اون چیزی که واقعا خانواده ها را باز عصبانی کرد، بر اساس گزارش سی بی سی ایشون گفته که خب حالا این محتمله که عامدانه بوده باشه، ما باید چی کار کنیم؟ ما باید با کامپنسیشن و غرامت به خانواده ها قضیه رو فیصله بدیم. خب آقای ظریف، هیچ وقت همچین اتفاقی نخواهد افتاد. این البته چیزی نیست که انا من تعجب کنم شنیده باشم آقای ظریف رو میگن، چون این سیاست جمهوری اسلامی توی یک سال اخیر بوده، از طریق بنیاد شهید، از طریق قوه قضاییه، از طریق دولت به انهای مختلف سعی کردن در واقع بحث غرامت و بحث تفتیش شکایت داخل ایران رو پیش ببرن و قضیه رو فیصله بدن که این اتفاق نخواهد افتاد.
آقای سلیمانی، آیا این امکان هست که نمایندگان خانواده های جانباختگان این هواپیما به نوعی بتونن این فایل رو گوش کنن؟ آیا پیگیری کردین که این امکان داشته باشه؟
ما پیگیری کردیم، هم از در واقع دیروز بعد از ظهر، هم از در واقع شبکه سی بی سی، هم از طریق دولت کانادا. با توجه به اظهاراتی که آقای گودل کردن در گزارش سی بی سی به خاطر فوق محرمانه بودن این خبر و ریسکی که برای جان آدم ها میتونه داشته باشه فایل رو در واقع در اختیار کسی بذارن، اما وقتی که آقای گودل صحبت میکنه در مورد فایل، حقوقدان برجسته آقای اخوان صحبت میکنه، شبکه معتبر سی بی سی کانادا صحبت میکنه و چیزی که شبکه سی بی سی کانادا صرفا گفت به ما که از اصالت فایلشون 100% مطمئن هستن.
حالا در صورت تایید این فایل، آقای سلیمانی خبر دارید که قرار هست که انجمن خانواده قربانیان چه اقدامات بعدی انجام بدند؟
ما دیروز در واقع چند ساعت کار کردیم بعد از انتشار این خبر و بیانیه دادیم و خواستهامون هم در واقع گفتیم. چیزی که مشخص است جمهوری اسلامی شفاف عمل نمی کند، قابل اعتماد نیست. بلافاصله بعد اینکه گزارش اینا به صورت عمومی منتشر میشن، گزارششون رو دادن در اختیار اوکراین، فرانسه، آمریکا. بلافاصله که گزارش اینا در اواخر مارس احتمالاً منتشر میشه، دیگه در واقع بحث درنگ کردن و ببینیم چی میشه اینا نیست. بلافاصله اینا باید از طریق سازمان جهانی هوانوردی و یا از طریق کیس جنایی که در اوکراین باعث شده پرونده رو به دادگاه لاهه ببرن. اونجا آقای ظریف، آقای حسن رضایی فر که در واقع فایل صوتیشون هم ایشون هم منتشر، اینا باید بیان پاسخ بدن. شما نگاه کنید بحث آقای رضایی فر که بنده خودم یه طرف صحبت بودم، الان تمام تیم تحقیقات جنایی کانادا اوکراین دارن روی این کار میکنن و این به عنوان سنده، یعنی یک مقام رسمی مسئول ارشد پرونده اومده مثلا گفته شورای عالی امنیت ملی باید میبسته نبسته، یا امیرعلی حاجی زاده یه رو بعد از اون جنایت بهش صحبت کرده گفته حمله میشکی داشتن و اونا 3 روز دروغ گفته. اینا چیزایی نیست که جمهوری اسلامی مثل سایر جنایتش راحت بتونه بگه و تکذیب بکنه، اینا چیزایی که تو دادگاه باید پاسخ بده و امیدواریم موضوع هرچه سریعتر ببینیم.
جواد سلیمانی از اعضای انجمن خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا بود.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اما انقلاب سال 57 در ایران بسیاری از حوزه‌ها و ساختارهای زندگی ایرانیان را تحت تأثیر قرار داد و حوزه اقتصاد بی تردید از مشخص‌ترین بخش‌هایی است که طوفان و ترکش این انقلاب آن را دستخوش تغییرات زیادی کرد. واژه‌هایی همچون اقتصاد اسلامی، ژاپن اسلامی، سیستم بانکی بدون ربا، تقسیم عادلانه ثروت از جمله شعارهای اقتصادی انقلابی بود که تا به امروز نیز ادامه دارد. اینک در 42 سالگی انقلاب 57 چه صورتی از اقتصاد ایران را میتوان ترسیم کرد؟ این پرسشی است که ساعتی پیش با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در میان گذاشتم.
اقتصادی که کشور رو به طرف یک انحطاط شدید برده و در واقع ایران طی این 42 سال گذشته یکی از انحطاط‌های بزرگ اقتصادی قرن 20 و قرن 21 رو، دوره معاصر رو تجربه کرده و ما شاهد اون هستیم که در واقع این تجربه 42 ساله هم اگر مقایسه باشه با تجربه دیگر کشورهای جهان سومی یا در حال توسعه اون زمان مثل ترکیه، مثل کشورهای آسیایی پیشرفته، هم اگر با اینا مقایسه بشه، اگر با ایران دوران پیش از انقلاب مقایسه بشه و حتی اگر با شعارهایی که ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیدیم، وعده هایی که داده شده مقایسه بشه، در هر سه مورد بیلان فاجعه آمیز.
به ایران پیش از انقلاب اشاره کردید، اتفاقا یه مطلبی هم برای رادیو فردا نوشتید آقای خاوند، نوشتین که به رغم نارسایی هایی که وجود داشت پیش از انقلاب ولی اقتصاد ایران در مسیر توسعه حرکت میکرد. مفهوم توسعه که به کار بردید ناظر بر چه نشانه هایی در آن زمان بود؟
ببینین در درجه اول بگم، عرض کنم تو اون مقاله هم نوشتم ایران قبل از انقلاب بهشت برین نبود. خیلی از نواقصی رو که ما در بقیه کشورهای جهان سوم میدیدیم و ایران یک کشور جهان سومی تولید کننده نفت بود، در ایران هم دیده میشد. از به اصطلاح ریخت و پاش گرفته، فساد گرفته، دستورالعمل‌های مراکز قدرت گرفته که زیاد ربطی با واقعیت‌های اقتصادی نداشت، ولی در مجموع در ایران یک اراده‌ای بود برای توسعه و برای پیشرفت که این از دوران رضا شاه در واقع باقی مونده بود و کماکان ادامه داشت. ما در اون موقع شاهد پیدایش کسانی هست، من بهش میگم چابک سواران عرصه اقتصادی ایران، شماری از کارفرمایان، خلاقان، مبتکران، لاجوردی ها بودند، خیامی ها بودند، خسروشاهی ها بودند، آزمایش ها بودند و اینها کالاهای صنعتی تولید میکردند برای ایرانی ها. ایرانی ها به این کالاها اعتقاد داشتند، اعتماد داشتند. خودروهای پیکان رو ترجیح میدادند بعضی موقع بر خودروهای خارجی. کسی یخچال آزمایش رو با یخچالهای خارجی عوض نمیکرد. بنابراین یک اراده ای برای توسعه بود در اون زمان و ما شاهد یک رشد بسیار بالای اقتصادی بودیم به خصوص از آغاز دهه 1340 تا نیمه دهه 1350 رشد میانگین نرخ رشد حدود 10% در سال بود و نرخ تورم هم طی این مدت زیر 5% بود. این رو مقایسه کنین دوره 42 ساله گذشته.
آقای خاوند، شما معتقدید که ایران در طول 42 سال گذشته فقیر و فقیرتر شده؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی حتی اونها هم همین اعتقادو دارن. جدای از جیب مردم یا سفره مردم، این فقر رو عمدتاً اگر بخواید در ساختار اقتصادی ایران نشون بدید در کجاها بیشتر نمایان هست؟
ببینین، مهمترین، من به خصوص نقل کردم از مشاور ارشد سابق آقای روحانی، دکتر نیلی، مسعود نیلی، که یکی از مهمترین اقتصاددانان جمهوری اسلامیه، بر اساس محاسباتش در فاصله سال 97، یعنی 55 تا 1397، جمعاً ایرانی ها 30% درآمد سرانه هر ایرانی کمتر شده. در حال حاضر اگر نشانه میخواید، حداقل دستمزد در ایران برای کارگرا در سال 1199 2,700,000 تاست. این معادل با 115 دلار در ماه که تقریبا برابری میکنه با حداقل دستمزد در کشورهای آفریقایی و حتی دستمزد کارمندان سطح بالا هم اگر مقایسه بشه در همین حده. ما شاهد گسترش فقر در ایران هستیم. بر اساس اطلاعاتی که در دست، حدود 50 تا 60 میلیون از نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند و این در مجموع کارنامه خیلی خیلی بدی است از لحاظ اقتصادی برای نظامی که با انقلاب 1357 بر ایران مسلط شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما بعد از شنیدن تحلیل فریدون خواند استاد اقتصاد در پاریس، به خبرهای ایران برمیگردیم. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته با شناسایی بیش از 7500 بیمار تازه مبتلا به کووید 19، 61 نفر جان باختن که طبق همین آمار رسمی شمار جان باختگان در ایران به بیش از 58600 تن رسیده. همچنین نگرانی های از افزایش دوباره شمار مبتلایان به کووید در ایران بالا گرفته. همکارم فرهنگ قویمی که اخبار مربوط به کرونا رو در ایران و جهان دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ما. سلام دوباره بر تو فرهنگ. برامون اول از ایران بگو، اینکه در روزهای تعطیل و سفرهای بین شهری نگرانی ها افزایش پیدا کرده، آیا دولت تدابیری اندیشیده برای این نگرانی ها؟
با درود رضا به تو و شنوندگان گرامی، عرض شود که پاسخ صریح تو این هست که دولت هیچ گونه محدودیتی برای رفت و آمد و ترددها اعمال نکرده، که این میتونه به طور کلی آمار مبتلایان و قربانیان کرونا رو بالا ببره و احتمال داره باز هم در یکی دو هفته آینده شاهد افزایش بیماران کووید 19 باشیم. از سوی دیگه در همین روزهای تعطیلی به خاطر سالگرد انقلاب دو مسئله موجب نگرانی مقام‌های بهداشتی: یکی رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی و به ویژه عدم فاصله گذاری و نزدیک بودن افراد در برخی از راهپیمایی هاست که تصاویرشون رو در خبرگزاری‌های ایران دیدیم، و موضوع دیگه سفرهای بین شهری و افزایش تردد در جاده هاست. از جمله سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در استان خوزستان رضا نجاتی اعلام کرد که 4 شهر این استان، یعنی اهواز، کارون، شادگان و رامهرمرز در وضعیت نارنجی قرار گرفتند. یک خبر دیگه هم تازه به دستم رسید که کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه اعلام کرده که مذاکرات ایران روسیه برای راه اندازی خط تولید مشترک واکسن کرونا به نتیجه رسیده و به زودی واکسن اسپوتنیک وی در ایران هم تولید میشه. در ضمن قراره که امروز 100,000 دوز از این واکسن به مقصد ایران بارگیری بشه و سومین محموله هم تا 10 اسفند به ایران میرسه رضا.
و خبری هم داشتیم که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده بود، این که نزدیک به 101 کودک بر اثر ابتلا به کرونا در مشهد جان باختن. این اولین باریه که در این مورد خبر منتشر شده. چه جزئیات بیشتری داری در این باره؟
بله، همونطور که اشاره کردی، این نخستین باره که در مورد مرگ کودکان در بیمارستان اکبر مشهد خبری منتشر میشه. به نقل از خبرگزاری ایسنا و رئیس بخش ICU این بیمارستان، غرامزا خادمی گفته که از اسفند سال گذشته تا امروز در حدود 1200 کودک در بیمارستان اکبر بستری شدند که 101 کودک از این بستری شدگان در واقع فوت کردند. تقریبا 9% از کودکان بیمار جان باختند. آقای دکتر خادمی گفته که مرگ و میر در کودکان حدود 3% از کل بستری شدگان در خراسان رضوی رو تشکیل میده. او گفته که مرگ کودکان در واقع دو علت داشته، یکی درگیری های قلبی و عروقی بوده و علت دیگه هم به خاطر بیماری های زمینه کودکان بوده. در واقع در مورد ابتلا و جان باختن کودکان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا کمتر خبر و گزارشی منتشر شده و احتمال داره که در شهرهای دیگه هم آمار مشابهی وجود داشته باشه و این تصور کلی که کودکان و نوجوانان به راحتی از کنار این ویروس عبور میکنن تصور درستی نیست و حتی در مهر ماه هم مدیر درمانگاه اورژانس بیمارستان سینا در تهران گفته بود که از 30,000 نفر کودک و نوجوان بیمار، بیماری که در واقع کمتر از 18 سال است، دارند 300 نفر از آنها جان باختند. بنابراین مراقبت در هر سنی بسیار ضروریه و پدر و مادرها باید به این موضوع توجه جدی و زیادی نشون بدن. رضا،
فرصتمون خیلی زیاد نیست، یه خیلی کوتاه در رابطه با وضعیت تزریق واکسن در جهان و اصلا شرایط واکسیناسیون کمی هم در اون باره برام توضیح بده.
هر شود که در این همگیری ویروس کرونا آمریکا که بیش از 27 میلیون مبتلا داشته تا امروز حدود 44 میلیون نفر واکسینه شدند. واکسن فایزر و بیونتک رو به بازوی مردم تزریق کردن. در بریتانیا هم که نزدیک به 4 میلیون نفر تا کنون به ویروس کرونا مبتلا شدند، تا کنون 13 میلیون نفر نخستین دوز واکسن استرازنکا رو دریافت کردند.
بسیار ممنون، همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان گزارش میداد. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
انتشار خبر موافقت دولت آلمان با درخواست پناهندگی کیمیا علیزاده، تنها ورزشکار زن مدال‌آور ایران در المپیک که روز گذشته در برخی از رسانه‌های آلمانی زبان اعلام شد، در رسانه‌های داخل ایران کمترین بازتاب را داشته. همشهری آنلاین در شماره روز چهارشنبه خود در این مورد نوشته، با تایید درخواست پناهندگی کیمیا علیزاده در آلمان، او زیر پرچم پناهندگان در رقابت‌های بین‌المللی شرکت خواهد کرد. کیمیا علیزاده در بازی‌های المپیک 2016 ریو در تکواندو با کسب نشان برنز برای ورزش ایران تاریخ ساز شد. مهاجرت یا اعلام پناهندگی برخی از ورزشکاران مدال‌آور ایرانی در رشته‌های مختلف طی چند سال گذشته روند صعودی را نشان می‌دهد. برخی از بانوان ورزشکار به دلیل شرایط سخت جمهوری اسلامی و حجاب اجباری و برخی از مردان ورزشکار هم به دلیل دستور مسئولان برای مبارزه نکردن با حریفان اسرائیلی و حذف از رقابت‌های بین‌المللی، قید مبارزه کردن زیر پرچم جمهوری اسلامی را زدند و جلای وطن کردند. سعید مولایی، قهرمان جودوی ایران که در رقابت‌های جهانی 2019 ژاپن برابر حریفش باخت تا با ورزشکار اسرائیلی مبارزه نکند و مثل کیمیا علیزاده در آلمان پناهنده شده، پیش از این در گفتگو با تلویزیون اینترنشنال در این مورد گفته بود:
توکیو به من گفتن بباز از سیستم ایران. اول که رئیس فدراسیون جودو به سرمربی تیم زنگ زدن، آقای میر اسماعیلی به آقای زارعیان زنگ زدن، در اولین تماس و در دومین تماس که بود آقای ساله امیری خودشون مستقیم به من گفتن که باید از قوانین کشور احترام بذاری و من هم مجبور بودم.
و احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس، هم در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد راه حل جلوگیری از مهاجرت ورزشکاران به خارج از کشور گفته:
این اتفاقات که ما بعضن در جودو و در برخی رشته‌های دیگه شاهدش بودیم، ما راجع به این موضوعات بحث داریم. ما راجع به بحث مهاجرت ورزشکارانمون به خارج از کشور که بعضن رو این سیگنال‌هایی داریم که اونها هم از داخل بعضن هدایت میشن به خارج، چجوری جذب میشن، چجوری قرار میگیرن. ما یک جای میبینیم یه عده برای ما نقشه کشیدن. این اشراف اطلاعاتی رو باید عزیزانمون داشته باشن تو حوزه ورزش.
فدراسیون جهانی جودو بعد از ماجرای رقابت‌های جهانی توکیو و پناهندگی سعید مولایی به آلمان، جودوی ایران را به حالت تعلیق درآورد و ایران هم با شکایت به دادگاه حکمیت ورزش منتظر اعلام رأی نهایی این نهاد بین‌المللی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. از رادیو فردا ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بهانه نمایش فیلم میترا در جشنواره فیلم روتردام به گفتگو با شبنم طلویی بازیگر این فیلم اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
هفته گذشته فیلم میترا به کارگردانی کاوه مدیری در جشنواره فیلم روتردام که به صورت آنلاین برگزار شد به نمایش درآمد. این فیلم که در خارج از ایران به زبان فارسی ساخته شده، داستانی را از پس وقایع دهه 60 ایران روایت می‌کند. مادری که دخترش را در جریان اعدام‌های دهه 60 از دست داده، سال‌ها بعد از آن وقایع در هلند با فردی که او را لو داده بود روبرو می‌شود. فیلم داستان چالش این مادر و برادرش در نوع مواجهه با این فرد است که حالا فرزندی نیز دارد.
خانم، دخترتون دیروز صبح تیبارون شد.
This year marks the 40th anniversary of the Islamic Revolution.
تازگی اومده اینجا و پناهنده شده.
اینه؟
برای این همه سال.
مگه میشه؟
یاسمین طباطبایی، محسن نامجو و شبنم طلویی بازیگران اصلی فیلم میترا هستند. شبنم طلویی بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران، از زمان خروج از ایران در اوایل دهه 80 شمسی تا کنون علاوه بر اجرای چند نمایش، بازیگر چند فیلم سینمایی ساخته شده در خارج از کشور بوده است. با او درباره فیلم میترا که در آن علاوه بر بازیگری مشاوره هایی هم در انتخاب بازیگر داده گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل حضورش در این فیلم پرسیدم.
اولین مواجهه من با این فیلم طبیعتاً به عنوان بازیگره. به من پیشنهاد بازیگری شد و اون چیزی که خیلی من رو خوشحال کرد از این پیشنهاد این بود که داشتم فیلمنامه‌ای می‌خوندم که توش آدم‌ها واقعی بودن و توش روانشناسی شخصیت وجود داشت و چیزی به عنوان بدمن یا نمیدونم بدوومن حتی در اون نقشی که من داشتم بازی می‌کردم به معنای سیاه مطلق و سفید مطلق دیدن وجود نداشت و به نظرم واقعی بود. به خاطر همین این منو خیلی خوشحال کرد و بعد صحبت که کردم با کاوه مدیری، برای اینکه من آدیشن به شکل روتین نداشتم که بگن فیلم از خودت بگیر بفرستین، کاوه مدیری با من تماس گرفت و گفت میخوام یه روز بیام پاریس و با هم ساعتها را بریم، آیا تو آزاد هستی یه روزی در هفته یا نه. با هم قرار گذاشتیم، ایشون اومد، من رفتم دم ایستگاه قطار دنبالش و ما 7-8 ساعت توی پاریس با هم راه رفتیم، حرف زدیم، خوردیم، یه جاهایی رو نگاه کردیم، مردم رو نگاه کردیم، یه جاهایی من از گذشته خودم حرف زدم، یه جاهایی به طور مشخص از فیلم کاوه حرف زدیم و بعد از اون کاوه به من گفت تو میخوام که لیلا باشی. یعنی اینطوری یه جوری در کشف رفتار و گفتمان و اینها هم من فهمیدم اون میخواد چی کار کنه، هم اون فهمید که من خندیدنم چجوریه، ایستادنم چجوریه، خسته شدنم چجوریه و این ریزکاری ها رو داشت میدید که ببینه چجوری توی لیلای او میشینه یا نمیشینه. اینا همه برای من دوست داشتنی بود تو این شرایطی که به هر حال در خارج از کشور پروداکشن سخته و آدم ها به دلیل دوری از فضای ایران وقتی میخوان راجع به ایران فیلم بسازن، در فیلم نامه ها لااقل چیزی که من دریافت کردم این ریزکاریا توش کمتر بوده. این بخشی بود که من خیلی به این کار علاقه‌مند شدم و بعد به دلیل علاقه‌مندی زیادم بعد از کاوه پرسیدم حالا این نقش کیه، حالا اون نقش کیه و بعد دیدم که جز ما سه نفر، یاسمین طباطبایی، محسن نامجو و من، بقیه انتخاب نشدن و اتفاقا او داره میگرده و بعد دیگه به طور عملی وارد همراهی شدم با کاوه و خیلی با هیجان میگشتم و پیدا میکردم و خوشبختانه فکرامون در مواردی که پیشنهاد میکردم انقدر با هم یکی شده بود که وقتی من عکسی رو میفرستادم و میگفتم من دارم برای این اونو فکر میکنم، کاوه هم میدید که چقدر نزدیک به اون شخصیت. یعنی انقدر من تونسته بودم به خاطر صحبتهای کاوه دنیای ذهنیشو بفهمم و بتونم این شخصیت‌ها رو بر اون مبنا بهش پیشنهاد کنم.
نقشی که ایفا کردی از زاویه کسی که کاراتو دنبال کرده باشه میتونه برخی مشابهت‌ها رو ببینه به صورت مشخص در نمایشی که خودت هم اجرا کردی، رقص پاییزی، شاید جلوه‌ای از زن زندانی درش دیده بشه. اون مشابهت‌ها رو در کارت وقتی که با فیلمنامه مواجه شدی یادآور بوده برات و ازش استفاده کردی؟
خیلی نکته جالبی رو داری میگی. در این حال فکر می‌کنم اینا مشابهت‌های کار من با کار کاوه مدیری شاید نیست، مشابهت هایی است که در شرایط اجتماعی ما در این سالها اتفاق افتاده. یعنی اون زنی که من آوردمش، ژورنالیستی که تو زندانه که ما میبینیم که اتفاقا مقاومت میکنه و هیچ کس رو لو نمیده در نمایش من و خودش داره اونجا انقدر شکنجه میشه و تحت فشار و آزار جنسی در زندان هست که دچار حتی توهم میشه، ما میبینیم که لیلا میتونست اگر در 18 سالگی زندانی شده در این شرایط قرار گرفته باشه و بعد اون مقاومت اون زن روزنامه نگار رو نداشته باشه و شروع کنه به لو دادن افراد. شاید بیشتر از این جهت میتونم بگم که این مشابهت ها وجود داره، مشابهت هاییست که جامعه ما زندگیش کرده. ولی به لحاظ دراماتولوژی اگه بخوایم ماجرا رو اینجوری بررسی بکنیم، شاید بتونم بگم که آره، در زمین سازی برای لیلا تمام این صحنه های زندان که من در رقص پاییزی نوشته بودم، اینا رو یه بار دیگه حالا برای یه دختر 17-18 ساله سعی کردم اینا رو تو ذهنم زندگیش کنم.
میرسیم به یه نکته دیگه و بازخونی دهه 60 هست که به ویژه در سالهای اخیر در محصولاتی هم که در ایران تولید میشه خیلی مورد توجهه و حالا ما یک شکل دیگرشو داریم میبینیم در خارج از کشور. این رجوع به گذشته در این فیلم رو برات در واقع میتونست یادآور همون فیلم ها باشه یا اینکه اصولا حتی یک جور عکس العمل به اون تولیدات هم باشه وقتی که فیلم نامه رو میخونی و حالا خودت به عنوان یک فرد درگیر با یک اثر مواجه بشی باهاش؟
خیلی جالبه. وقتی که این فیلم نامه رو خوندم به کاوه گفتم فیلم ماجرای نیمروز رو دیدی یا نه و خیلی در مورد اونم با هم دیگه گفتگو کردیم. فیلم به طور مشخص میخوام بگم فیلم ماجرای نیمروز، چون این بخش دومش هنوز اون موقع یا ساخته نشده بود یا به هر حال من ندیده بودم، وقتی که اکران شد و بعد در فضای اینترنت قرار گرفت که ما هم تونستیم ببینیم، خیلی خیلی منو عصبانی کرد. عصبانی کرد به دو دلیل. دلیل اولش این بود که داشت قلب واقعیت میکرد، چون من هم از کسانی هستم مثل بسیاری از هموطنان که یکی از عزیزانم در اون دهه در زندان بوده و این تصاویری که داشتن از رفتارهای این فرشتگان بازجو و مهربان نشون میدادن، خب ما میدونیم که اصلا واقعیت نداشت. یعنی به عینه میدونیم، به شهادت عزیزانمون که اگر جان سالم به در بردن از اونجا آمدن بیرون میدونیم. بخش دومش که منو عصبانی کردیم فیلم این بود که میدیدم خب خیلی از کسانی در اون فیلم رفتن بازی کردن که اونها هم خب خودشون میدونن که دارن واقعیت رو بازی نمی کنن و به هر حال حالا به هر دلیلی و هر شرایطی تصمیم گرفته بودن این کار بکنن. ولی من گمان نمی کنم فیلم کاوه مدیری واکنشی به اون فیلم باشه. فیلم کاوه مدیری فیلمی است که اتفاقی واقعی در زندگی خودشون افتاده و واقعا مادر همون مادر فیلمه که عزیزی رو از دست داده، خواهر کاوه، خواهر بزرگش، و حالا از یه جایی به بعد دیگه بقیه قصه الهام گرفته شده از اون واقعیت تلخی که اتفاق افتاده و اون خواهری که در همون دهه 60 اعدام شده. من تا جایی که میتونم به خودم اجازه بدم میتونم بگم تقریبا مطمئنم این فیلم واکنشی به هیچ فیلمی در سینمای ایران یا هیچ جای جهان نیست.
در اجرای نقش ها اون چیزی که ممکنه برای یک بیننده به چشم بخوره، حالا کسی که جدیتر هم ممکنه که سینما رو دنبال کنه، یک جور تفاوت اجرا در بازیگری شخصیت های اصلی فیلم هست. آیا تعمدی بوده یا اینکه حالا حاصل در واقع اون تربیت ها و تلقی های متفاوت از بازیگریه که همه این چند شخصیت اصلی داره.
ببینید، تا جایی که من در مورد بازی خودم میتونم نظر بدم اینه که طبیعتاً اگر که به من گفته میشد که ما میخوایم تو یک زنی رو بازی بکنی که اصلاً شبنم طلوعیه که 16 سال در پاریس بوده، خب طبیعتاً رفتار من، نوع گفتمان من، حتی ادبیاتی که استفاده میکردم طبیعتاً متفاوت میشد. وقتی قرار بوده لیلای رو بازی بکنم که تازه از ایران اومده بیرون با تمام ترسهاش و کاملاً رفتار ایرانی داره، کاملاً گفتمان ایرانی داره، نگاهش، برخوردش، همه کاملا هنوز داغ از دل ایران اومده بیرون، نتیجه شد اون بازی که دارید میبینید. من بر این باور هستم که به دلیل وسواس بسیار زیاد کاوه مدیری که اگر که حتی نگاه مثلا جهتش میشد 30 درجه به سمت راست یا چپ، اون میومد و میگفت برای من این معنی رو میده و بیا حالا یه جور دیگر رو پیدا بکن، یعنی هیچی از زیر چشمش جا نمیموند. من میتونم باز بگم که شاید بتونم بگم با اطمینان که او این تفاوتها رو خواسته، که تفاوتایی که میگید بله کاملا هم به چشم میاد، او این رو خواسته که حاله مادری باشه که سالهاست در خارج از کشوره و اصلا جذب جامعه غیر ایرانی شده، استاد دانشگاه است، اصلا یه زنیه که رفتارش رفتار خیلی اروپاییه و رفته نمیدونم یه اوسیانی داره تو توالت داره، با اینکه سیگار ممنوعه سیگار میکشه و با اینکه یه خانم 70 خورده ای سال است، یعنی دنبال یه نوع رفتار اینجوری بوده. محسن که دربسته بوده و تو دنیای خودش بوده، تو آلمان بوده، باز یه نوع رفتار و برخورد دیگری داره و لیلا هم خب یه نوع رفتار دیگه، اینا بازیای متفاوتی طلبیده.
چه اتفاقی داره میفته که با وجودی که اینکه هر چقدر بر تعداد سینماگران به ویژه شناخته شده در حوزه‌های مختلف خارج از ایران هستند، به نظر میرسی که میتونن کار بکنن، یک ترکیبی جمع نمیشه که در واقع یک تولید قابل توجهی شکل بگیره؟
ببینید، اون بخشش که مربوط به پیدا کردن سرمایه گذار و اینهاست، یه بخشیست که وارد صنعت سینما، یعنی گفتمانیست که در مورد صنعت سینماست. من پیشنهاد میکنم اون که قدم بعدیه بذاریم کنار، بپردازیم به قدم اول که افراد صاحب نامی که از ایران آمدند بیرون، شما باید ببینید که اینها چقدر دغدغه دارن نسبت به بازگشت به ایران و چقدر تعامل دارند هنوز با ایران یا ندارند، که اون مجموعه که شما میگین چرا با هم جمع نمیشن، اون وقت جوابشو پیدا میکنید چرا جمع نمیشه.
در صحبت‌های اشاره‌ای به فیلم ماجرای نیمروز کردین، مشابه این فیلم در سال‌های اخیر با شکل‌ها و نوع روایت‌های دیگری داره ساخته میشه و اصلا به نظر میرسه که در داخل ایران جریانی هست که درباره خیلی موضوعات مناقشه برانگیز سینما روایت خاصی ارائه بده و سینما داره هی مورد توجه قرار میگیره. تعدادی از همکاران گذشته شما هم مشارکت‌های خیلی چشمگیری دارن. درباره عملکرد همکاران گذشته‌تون چگونه نگاه می‌کنید؟ شاید اینجوری بتونم بپرسم که در این جریان در واقع شاید اسمشو بتونیم بذاریم تحریف تاریخ، مشارکت جدی دارن؟
ببینید، من در شرایط اونها نیستم، من نمیدونم اونها چرا این تصمیم ها رو میگیرن. من زمانی که در ایران بودم، این دوستان عزیز من حتی این ستاره های فعلی سینما نبودن، کسانی بودن پر از استعداد، پر از عشق بازیگری یا نوشتن، و داشتیم همه در کنار هم تجربه میکردیم و من اون دنیا رو از این دوست و رفیقان میشناسم. در دنیای رفاه واقعاً من باز اینها همچنان رفقای عزیزی هستن که همیشه به من محبت دارن از راه دور و اینها. اینکه امروز در این بازی‌های تهیه کنندگی و تولید اونجا که شما وقتی واردش میشید به عنوان بازیگر، به کی باید بله بگید، به کی میتونید بله نگید، همه اینها، اینا رو من نمیدونم. طبیعتاً برای من دیدن این عزیزان که بسیارم درخشانن در چیزایی که داره تحریف تاریخ میکنه بسیار غم انگیزه. و یک چیزو فقط من میدونم، اون اینه که ما هیچ وقت مجبور نیستیم بگیم بله. اجبارهامون رو شرایط اجتماعیمون، خواسته های مالیمون و بدهیامون و میلمون به دیده شدن، همه اینا به نظرم میتونه خیلی توش نقش مهمی داشته باشه. یا اینکه شاید گاهی وقتا اصلا آدم ها این تحریف تاریخ رو قبول دارن اگه میرن بازی میکنن. قضاوت ندارم در موردشون، بیشتر بیشتر سوال دارم، این حق رو دارم که سوال کنم به عنوان همین یک شهروند و شاید یه همکار سابق، که آیا واقعا شما این نگاه رو دارید که رفتید سر این فیلم؟ آیا شما واقعا این نگاه رو دارید که تاریخ در دهه 60 اینگونه گذشته؟ و اگر جواب آره هست که خب تکلیف معلومه، اگر که جواب نه هست، اون وقت سوال بعدی من اینه که پیش خودتون فکر میکنید که چرا رفتید سر این کار؟ و بعدن در همین تاریخ همه ما حتما پاسخگو قرار داشتیم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.